أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا قبل از اعطاء مهریه و یا هدیه جواز دخول برای زوج هست یا نه؟ روایات مانعه گذشت، کلام در روایات مجوزه بود. در باب هشتم از ابواب مهور محل کلاممون بود. شش روایت رو متعرض شدیم. دیروز کلام منتهی به روایت هفتم شد. روایت هفتم رو خوندیم. البته دقت کنید، این که ما به صاحب وسائل میگیم بعض از این روایات ربطی به بحث ما نحن فیه ندارن، نه اینه که صاحب وسائل ذهنشون متوجه این جهت نبوده، چون ایشون در عنوان این باب سه عنوان رو میارن و بعض از این روایات برای عنوان دوم و سوم است. عنوان اولش محل کلام ماست. ایشون قسم نخورده که تمام روایات عنوان اول رو هم بفهماند. تعبیر ایشون در عنوان سه چیزه: باب و جواز دخول قبل اعطاء المهر، این عنوان اول، و انهو ان المهر لا یسقط بالدخول، این دو. سه: لکن لا تقبل دعوى المرأة المهره بعده بعد الدخول الا ببینت على مقداره. میخوام عرض کنم خود صاحب فصول هم على القاعده توجه داشتن که همه روایاتی که در این باب هش عبردن ناظر به مسئله ما نحن فی لازم نیست باشه. حالا ما روایت هفتم رو دیروز متعرض شدیم، سندش رو بحث کردیم. عرض شد علی الظاهر ابو سمینه مشکلی ندارد، ابو جمیله مفضل ابن صالح مشکلی ندارد. توضیحاتی دادیم. حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله هم در کتاب نکاحشون جلد 25 صفحه 7813 به بعد در مورد همین مفضل ابن صالح ابو جمیله مطالبی دارن که من خلاصه مطالبشون رو عرض میکنم. آیت الله شبیری زنجانی میفرماین ابو جمیل مفضل ابن صالح رو دو نفر قدح کردن. نفر اول ابن غزائریه که ایشون رو کذاب و جائل حدیث معرفی کرد. عبارت ابن غزائری اینه، بله، المفضل ابن صالح ابو جمیله الاسدی النخاس مولاهم ضعیف کذاب یزع الحدیث. تعبیر مرحوم ابن غزائری برای ابو جمیله ضعیف کذاب یزع الحدیث. آیت الله شبیری زنجانی میفرمایند مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی وقتی خود ابو جمیله رو متعرض میشن در مورد خود ابو جمیله مطلبی نمیگن، اما در جای دیگر که در مورد و معمولا اگر ضعفی در مورد کسی سراغ داشته باشند، وقتی شیخ و مرحوم نجاشی اسم کسی رو میبرن، همونجا ضعیفون رو اشاره میکنن، در حالی که این دو بزرگوار به اسم ابو جمیل مفضل ابن صالح که رسیدن سخنی از ضعف او نداشتن. خب بعد ایشون میفرماین بله، وقتی به شرح حال جابر ابن یزید جعفی میرسن، مرحوم نجاشی میفرماید روا عنه جماعت غمز فیهم و ضعفوا منهم عمرو بن شمر و مفضل بن صالح، که از این عبارت نجاشی که غمز فیهم و ضعفوا که یکیش مفضل ابن صالحه، مرحوم آقای خویی میگن از این عبارت نجاشی استفاده میکنیم که ضعف مفضل ابن صالح متسالم علیه عند الاصحاب، چون ایشون میگن که ضعفوا واو ضعفوا به اصحاب نمیخوره، ضعف این اشخاص. خب کی تضعیفشون کرده؟ فاعل رو ذکر نکردن مرحوم نجاشی، علل قاعده کی تضعیف کرده؟ اصحاب ما باید تضعیف کرده باشد، و الا اگر یک نفر تضعیف کنه میگن ضعفه فلانون، از این که میگن ضعف این اشخاص، پس مضعف این اشخاص علل قاعده باید کی باشه؟ جماعتی باشه، اصحاب ما باشد. بعد آیت الله خویی با توجه به این جهت این استظهار رو کرده که ضعف این چند نفر از جمله مفضل ابن صالح متسالم علیه عند الاصحاب. آیت الله شبیری میفرمایند بفرمایید
چطور
فهمیدیم
که منظور اصحاب یک نفر
نیست؟ عرض کردم ضعف این چند نفر مضعفشون کیه؟
باید همین چند نفر رو ما اگر ما بخوایم تضعیف بکنیم بگیم ضعف بود دیگه، تضعیف شدن اینها.
خب اگر یک نفر تضعیف کرده باشه بازم میگیم ضعف و اینها؟ نه، معمولا میگیم ضعفه فلانون دیگه، ضعفو نمیگیم، که ظهور ضعفو در اینه که یعنی تضعیف شدن، همه انگار اینا رو قائل به تضعیفشون هستن. حالا آیت الله شبیری میگن نه،
مثلا همه
حرف خوبی میزنن، بعضی از اینها اصحاب ما قائل به تضعیفشونن، یکی از اونها که در اداده بقیه آمده مفضل ابن صالحه، پس این رو هم اصحاب تضعیف کردن، اینم قرینه خوبی. احسنتم. خب مرحوم آیت الله خویی اینو فرمودن، ولی آیت الله شبیری زنجانی میفرماین نه، ما این استظهار آیت الله خویی رو نمیپذیریم. خب همین که فرمایش شماها، همین که فقط ابن غزائری تضعیف کرده باشه کافیه که بگن ضعفو. البته من اینو همراهی نمی کنم، انصافا اگر اینجوری باشه نجاشی میگه ضعفه ابن الغزائری، و حال این که ضعفو یعنی این که تضعیف شده دیگه، یعنی این که این آقا تقویت نشده، تضعیف شده، تضعیف شده عند اصحاب ناس، یعنی حقیر در اینجا با قول آیت الله خویی همراهی میکنم. خب
باید در جای دیگه هم نقش شده
باشه
تضعیف شده جا؟ جای دیگه باید نقش شده باشه تضعیف شده.
خب بله دیگه. نه حالا نظر بزرگان در نزد نجاشی و اینها بوده دیگه، به ما نرسیده. حالا بعد من جواب میدم. خب این فرمایش آیت الله خویی و توضیح و پاسخ آیت الله شبیری، لذا ایشون میفرمایند که مرحوم نجاشی وقتی تضعیف کنه کسی رو میگن ارباب رجال تضعیفش کردن، نمیگن فقط مرحوم نجاشی، یعنی یه نفر تضعیف کرده اما میگن ارباب رجال. در ما نحن فیه هم یک نفر تضعیف کرده، اونم ابن غزائریست، و حال این که میگن ضعف این آقا توسط اصحاب ما، این ضعف این آقای ابو جمیله و چند نفر دیگر. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. آیت الله شبیری در ادامه میفرمایند و این روایت های مربوط به جابر و راویانی که روایت و نقل میکنن، مسائل غلو درش مطرح هست و در مسائل غلو بین بزرگان اختلاف شدیده و نمیشود به این تضعیفاتی که منشأ و ریشش مسائل غلو اعتنا کرد. لذا اگر دلیل خوبی در کار باشه خب ما میپذیریم، اما دلیل متقنی اگر نباشه نه، این تضعیف رو نمیپذیریم. به اضافه ایشان میفرماین رساله ای که میگن ابن غزائری دارد در رجال معلوم نیست از او باشه. مرحوم شیخ آقا بزرگ میگن اصلا رساله منسوب به ابن غزائری رساله خود ابن غزائری نیست. مرحوم آیت الله خویی هم رساله ابن غزائری رو منسوب به خود ابن غزائری شده نمیپذیرن که مال او باشه، ولیکن ایشان میفرماین ابن غزائری با سند نقل میکنه که خود ابو جمیله گفته من رساله معاویه به محمد ابن ابی بکر رو جعل کردم، پس آقای ابو جمیله که داره میگه من نامه معاویه به محمد ابن ابی بکر رو جعل کردم، پس معلوم میشه آقای ابو جمیله جائل حدیثه و به حدیث او اعتنایی نمیشه کرد. آیت الله شبیری میفرمایند کی گفته که ابو جمیله گفته که من رساله معاویه به محمد ابن ابی بکر رو جعل کردم؟ کی گفته؟ خب این اولا کسی در اینجا نقل کرده، راوی علی ابن محمد ابن زبیره. علی ابن محمد ابن زبیر در نزد رجالیین ما توثیق نشده. این حرف اول. و حرف دوم ایشان میفرمایند بله حرف دوم آیت الله شبیری میفرمایند جعل کردن برای طعنه زدن به افرادی مثل معاویه از نظر ما ضرری به سایر روایات فرد نمیزند. اینم نکته مهمیه ها. آیت الله شبیری میفرمایند برای طعن وارد کردن به مثل معاویه ای اگر کسی جعل حدیث کرده باشد او را از اعتبار حدیثی خارج نمی کند. سایر چیزاش میاد میگه امام علیه السلام فرمودن که قبل از دخول مهریه رو باید داد. این چه ربطی داره به اون جعل حدیثی که در قطع معاویه مثلا این آقا انجام داده؟ حرف قابل توجهیه این حرف و آثار رجالی هم داره ها. لذا ممکنه همین حرف رو در وادی فضائل هم بگیم. اگر کسی برای فضائل اهل بیت خدای ناکرده حدیثی جعل کرده، این نافی صحت احادیثش در احادیث فقهی نمی شود. علا ای حال اینم پاسخ دومی که آیت الله شبیری دادن و ایشان میفرمایند با توجه به این که کتاب ابو جمیله رو حسن ابن علی ابن فضالی نقل کرده که از اجلاء ثقاته و جزء اصحاب اجماعه و از این آقای ابو جمیله روایات متعدد نقل کرده، بزنتی ازش نقل کرده، ابن ابی عمیر، صفوان، این سه نفری که لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقتین، دیگران از او نقل کردن، عبدالله ابن مغیره، عثمان ابن عیسی که از اصحاب اجماعن، اینها نقل کردن، حسن ابن محبوب نقل کرده، با توجه به نقل این افراد و اینکه نجاشی و شیخ وقتی اسم خود ابو جمیل رو می آوردن یک کلمه از ضعف نگفتن، اگر کذاب و یزع الحدیث بود که ابن غزائری میگه، باید جلو اسمش می گفتن این آقا کذاب و یزع الحدیث، همچی سخنی نگفتن. لذا با توجه به این مسائل عبارت کذاب و یزع الحدیث مورد قبول این اجلا نبوده. اگر آدم کسی رو کذاب بدونه، کسی رو واضع و جائل حدیث بدونه، از او نقل بگید نمی کنن. مگر این که بگیم اینها یقین داشتن به صدور این روایات و به خاطر یقین به صدور این روایات حد اکثر در بعض از روایات اسم او رو آوردن به عنوان این که بخواد سند چی بشه، متصل بشه. روایت چی بود؟ روایت صفحه چند بود؟ الان عرض کردم 27,035. بله بله، روایت ان ابو جمیله ان الحسن ابن زیاد ان ابی عبدالله علا ای حال، ولیکن به این حرف نمیشه خیلی اعتنا کرد. علا ای حال چی میخوام عرض کنم؟ اینی که اجلایی از این آقا نقل میکنن و کثرت نقل دارن، از این میتونیم استفاده کنیم که این روایت چیه، مشکل سندی ندارد. البته حالا حد اکثر مشکل سندی هم اگر بخواد داشته باشه اینه که ابو جمیله توثیقش برای ما ثابت نیست. مشکلی هم نداریم، چون این روایت به نظر ما شاید بتونیم بگیم ربطی به بحث ما ندارد. البته با توجیه میتونیم مرتبطش کنیم، اما معنای استظهاری بدویش ربطی به بحث ما نداره. چون روایت چیه؟ قال، حضرت فرمودن اذا دخل الرجل بمرأته ثم ادعت المهر و قال الزوج قد اعتیتک فعلیها البینه و علیه الیمین. اگر مردی دخول صورت داد سپس خانم ادعای مهر کرد، شوهر گفت به دادم، خانم باید بینه بیاره، شوهر میتونه یمین داشته باشه و منکره، خانم میشه مدعی دیگه. درست شد یا نه آقایون؟ خب، و چون قول خانم میشه موافق اصل و اصل اینه که نداده باشه. این روایت شاید بشه بگیم خیلی ربطی به بحث ما نحن فی ندارد، لذا دیگه بیشتر از این سر دلالتش معطل نمیشیم. بله، یه سند دومی هم برای این روایت مرحوم صاحب وسائل بیان کردم. میفرماین و رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عبدالحمید. خب که محمد ابن عبدالحمید نقل کنه بر از امام علیه السلام، سندش ظاهرا صحیح است، چون بله رواه الشیخ به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی. خود محمد ابن احمد ابن یحیی که شخصیت بسیار بزرگ و مشکلی ندارد، محمد ابن عبدالحمید هم امامی ثقه است. عن ابی جمیله عن الحسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا طرقی دارن مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی. اگر ابو جمیله رو ما مشکل ندونیم، باز این روایت هم دوباره صحیحه می شود. چرا؟ چون طرق شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی چهار طریقه که شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی طریق داره. طریق اول مرحوم مفید و حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون از محمد ابن حسین ابن سفیان از احمد ابن ادریس از محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی بین مرحوم شیخ و محمد ابن احمد ابن یحیی چند تا واسطه، سه تا. این طریق اول. طریق دوم ابوالحسین ابن ابی جید از محمد ابن حسن ابن ولید از محمد ابن یحیی و از احمد ابن ادریس که باز این طریق صحیحه. و طریق سوم حسین ابن عبیدالله از احمد ابن محمد ابن یحیی از محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد ابن یحیی، اینم سه. چهار مرحوم مفید و حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون از حسن ابن حمزه علوی و محمد ابن حسین بزوفری از احمد ابن ادریس از محمد ابن احمد ابن یحیی، که هم مرحوم اردبیلی در جامع الرباط جلد دو صفحه 512 هم علامه علی در خلاصه صفحه 434 هم مرحوم آیت الله خویی در معجم جلد 16 صفحه 53 می فرمایم طریق شیخ در مشیخش به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری طریق صحیحه. و طریق سوم رو بعضی گفتن حسنه، اما مثل مرحوم قحپایی در مجمع الرجال جلد 7 صفحه 215، اما طریق سوم میشه طریق حسن که دیگه خیلی اینجا معطل نشیم. روایت هفتم چی میگه آقایان؟ روایت هفتم اینه که اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد اعتیتك فعليها البينة و عليه اليمين. شاید نمیدونم ارتباط دادنش به بحث ما اینه که اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر، سپس ادعای مهر کند. پس معلوم میشه که حالا میگن باید بیانه بیاره، پس ادعای مهر قبل از دخول چیه؟ میتونسته بکنه ادعای مهر قبل از دخول. البته از این خیلی با صراحت استفاده نمیشه که اگر مهر نداد حق دخول هم ندارد. حد اکثر استفاده میشه که این میتونه مطالبه یه چی کنه؟ مهریه کنه، حقشو مطالبه کنه. حالا اون اعم از این که واجب باشه بده اون لحظه یا پرداخت نکنه. این روایت مرحوم صاحب وسائلم میفرماین هازا محمول علا ما اذا اتفقا علا اعطاء قدر معین و ادعا انه مجموع المهر و ادعت زیادته علیه، یعنی اتفاق داشتن که یک مقداری مهر به ایشون داده و شوهر میگه همه مهریه بوده، زن میگه نه مهریه من بیشتر از این بوده، پس معلوم میشه قبلش مهریهشو بهش داده. خب حالا ای حال این خیلی ربطی به ما نهنفی دیگه پیدا نمی کنه. این هم روایت هفتم. بله
ممنون که از آشوری فرمودیم که اگر روایت جمع کنم بلای تن اون طرفش رو هم گفتیم، اگر مثلا یک کسی غلو بکنه در مرد احضره به خاطر همین
اینا بنده از نه بنده از میگم به همین ملاک، میگم به همین ملاک همینطوره. در ناحیه تقویت هم اگر کسی جعال باشه دلیل نمیشه که الزاماً این روایات فقهیش رو ما نپذیریم. میخوام عرض کنم به ملاک آیه شبیری رو دارم میگم. میگم اگر ملاک آیه شبیری رو ما بگیم به همین ضابطه در روایات قلوب آمیزم همینه، فرقی نمیکنه. یا با در هر دو باید بپذیریم یا در هیچ کدوم باید نپذیریم. بنده اینو، ولی من نمیخوام بگم اگر کسی روایات قلوب آمیز داشت حتما ما به روایات فقهیش اعتناب بکنیم. بله، اگر بنده عرض میکنم اگر تصریح کنن علت ضعفش روایات قلوب آمیزشه، بله بنده به روایات فقهیش اعتناب میکنم. بله بله بله، به خاطر این، مگر این که ضعفش به خاطر غلو نباشه. بله، اگر به خاطر غلو نباشه، ایشون میگن قد جعل برای قدح مثل معاویه ای به نظر ما مشکل آفرین نیست. نه. البته ایشون میگن ما این روش را نمیپسندیم و توجیهی ندارد که برای طعنه به دشمن به جعل متوسل شویم. روش را نمیپسندیم، اما این گونه جعل کردن که برای طعنه افرادی مثل معاویه است ضرری به سایر روایات فرد نمیزنن. اینو ایشون میفرمایند. خب روایت هشتم روایت نسبتاً مفصلی است. بله، به نظر ما این روایت خیلی ارتباطی به بحث ما نعنفی ندارد و جان بله بله، لذا دیگه ما متعرض روایت هشتم نمیشیم. بریم سراغ روایت نهم. حالا الان روایت نهم میفرمایند محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن الحسن عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن عبدالحمید الطائی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأه و ادخل بها ولا اعطیها شیئا. این روایت کاملا مرتبط به بحث ما نحن فیه. قال نعم یکون دینا علیک و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر مثلو، و که اینم رواه مثل اونه. دقت کنید در مورد سند، حالا سند مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن علی ابن الحسن باشه برای فردا انشاءالله، ولی سند کلینی مشکلی نداره. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر و از امام صادق علیه السلام روایت دلالتاً به درد ما نحن فی میخورد. اتزوج المرأه و ادخل بها، دخول صورت میگیرد ولا اعطیها شیئا، چیزی بهش نمیدم. حالا چیزی ظهور بدویش در مهریه است با توجه به بعض از روایات او هدیه من سبیق و غیره میتونه شی شامل هدیه هم بشه. خلاصه هیچی بهش نمیدم، نه مهریه میدم نه هدیه میدم، چیزی ندادم. حضرت سلام الله علی میفرمایند نعم. نعم یعنی چی؟ یعنی عملت مشکلی ندارد. این وقتی اینجوری میگه یعنی میخواد بگه آقا این کارم درسته یا نه. حضرت میفرمایند نعم، درسته، یکون دینن علیک، این چیزی که باید میدادی دین بوده بر تو، پس میتواند ندهد و اقدام به دخول بکنه. خب تا اینجا این هم روایت نهم، انشالله بقیه بحث برای فردا. ولله الحمد.